با صمیمانه ترین و بهترین درودها به تمامی هممیهنان عزیز و گرامی. امروز پنج شنبه دوم بهمن ماه سال 1393 خورشیدی برابر با 22 ماه ژانویه سال 2015 میلادی و سال 2575 ایرانی هخامنشی است. توجه شما هممیهنان عزیز را به آخرین خبرها و گزارش‌های امروز جلب می‌کنم. در پی تظاهرات مردم آرژانتین علیه رئیس جمهور کشورشان و محکوم کردن ترور آلبرتو نیسمن داستان دادگاه این کشور، امروز کریستیان فرناندز رئیس جمهور آرژانتین اعلام کرد که وی مرگ دادستان پرونده بمبگذاری‌ها در مرکز همیاری یهودیان را خودکشی نمی‌داند. جسد آلبرتو نیسمن دادستان آرژانتین مسئول پرونده انفجار درست 24 ساعت قبل از حضورش در نشست غیرعلنی پارلمان آرژانتین، در حالی که گلوله‌ای بر سرش شلیک شده بود، در حمام خانه‌اش کشف شد. در گزارش که امروز در 238 صفحه آلبرتو نیسمن انتشار یافته است، دادستان ترور شده رئیس جمهور آرژانتین را متهم کرده که در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد رئیس جمهور پیشین ایران برای سرپوش گذاشتن روی پرونده انفجار مرکز همیاری یهودیان در بوینس آیرس تماس‌های بین کریستیان فرناندز و مقامات ایرانی برقرار شده است تا دولت آرژانتین در قبال دریافت نفت و صدور گوشت و حبوبات به ایران موضوع دخالت مستقیم جمهوری اسلامی در انفجارها لطف شود و پرونده مختومه اعلام گردد. کریستینا فرناندز رئیس جمهور آرژانتین امروز در پیامی دشمنان خود را متهم کرد که این ماجرا را برای بدنام کردنش مطرح کردند. آنها از آلبرتو نیسمند تا زنده بود استفاده کردند و بعد به این نتیجه رسیدند که کشتن او به سود آنان است. در همین حال گزارش 238 صفحه‌ای آلبرتو نیسمن جزئیات دخالت‌های جمهوری اسلامی در اقدامات تروریستی در بوینس آیرس و بمب‌گذاری‌ها در سال 1994 میلادی با کمک حزب الله لبنان همراه با اسناد و مدارک تشریح شده است. روزنامه نیویورک تایمز در شماره امروز خود ضمن اشاره به اسناد و مدارک مندرج در گزارش 280 صفحه آلبرتو نیسمن دادستان آرژانتین بر این نکته تأکید می‌کند که اسناد نشان می‌دهد مقامات دولت آرژانتین و ایران موافقت کرده بودند که در برابر صادرات گوشت به ایران نفت دریافت کنند و در مقابل آن نقش مقامات جمهوری اسلامی در انفجار مرکز همیاری یهودیان بوینس آیرس موسوم به آمیا پنهان و مخفی بماند. ولی این توافق به مرحله عمل نرسید، چرا که مقامات آرژانتینی نتوانستند پلیس بین‌المللی اینترپل را متقاعد کنند تا اسامی مقامات جمهوری اسلامی از فهرست مجرمان تحت پیگرد را حذف کند. از سوی دیگر باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا دیروز با نغمه آبدینی همسر کشیش ایرانی اصل آمریکایی سعید آبدینی دیدار و گفتگو کرد و قول داد که برای آزادی شوهرش تلاش خواهد کرد. سعید آبدینی که برای راه اندازی یک پرورشگاه به زادگاهش ایران و دیدار و بستگانش به تهران رفته بود، توسط دشمنان ایران که در حاکمیت و دستگاه قضایی کار می‌کنند دستگیر و به زندان انتقال یافت. منابع خبری در تهران گفتند سعید آبدینی را در زندان زیر شدیدترین شکنجه‌ها قرار دادند و او را به عنوان گروگان نگه داشتند. سعید آبدینی بدون هیچ جرمی 2 سال است در زندان ادین به سر می‌برد و باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا با کسانی که در ایران حاکم شدند و مردم را سرکوب می‌کنند و منتخب مردم ایران نیز نیستند به گفتگو می‌نشیند تا پرونده اتمی ایران را حل و فصل کند. جان ارنست سخنگوی کاخ سفید واشنگتن در پی دیدار اوباما با همسر سعید آبدینی گفت ایالات متحده آمریکا از ادامه بازداشت ناعادلانه چند آمریکایی در ایران از جمله کشیش آبدینی نگران است. سخنگوی کاخ سفید ضمن اشاره به ملاقات و گفتگوی جان کری وزیر خارجه آمریکا با محمد جواد ظریف وزیر خارجه رژیم تهران در 10 روز گذشته گفت در این ملاقات ها پیرامون آزادی 3 شهروند آمریکایی زندانی در ایران، سعید آبدینی، امیر میرزا حکمتی و جیسون رضاییان صحبت و گفتگو شده است و افزود مسئله آزادی این افراد برای دولت آمریکا همچنان در اولویت قرار دارد. از سوی دیگر سفارت فرانسه در تهران شرط اعطای ویزا برای ایرانیان و مقامات دولتی جمهوری اسلامی را عکس بدون حجاب و مرنعه اعلام کرده است. بر اساس گزارش های رسیده از تهران این شرط سفارت فرانسه برای دادن ویزا نه تنها برای اتباع عادی بلکه برای بانوانی که در جمهوری اسلامی مقامات دولتی دارند مانند مصومی ابتکار معاون رئیس جمهور اسلامی نیز امری الزامی است و بیش از همه این موضوع میتواند برای همسران دیپلمات‌های جمهوری اسلامی که ناگزیرند همراه با خانواده خود عازم ماموریت ثابت چند سالی شوند دردسرساز میشود. این اقدام سفارت فرانسه اعتراضاتی را به دنبال آورد. چندین نماینده مجلس عمدتا از جناح تندرو مانند حمید رسایی به این اقدام سفارت فرانسه در تهران اعتراض کردند. محمد علی پور مختار رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی گفته است این قانون سفارت فرانسه تجاوز آشکار به حقوق افراد است و خواستار برخورد جدی وزارت خارجه جمهوری اسلامی شده است. با این وجود تاکنون وزارت خارجه جمهوری اسلامی هیچ گونه واکنشی از خود نشان نداده است. در همین حال 35 سال است فرماندهان سپاه پاسداران و رهبران بلندپایی جمهوری اسلامی اسرائیل را تهدید به نابودی می کنند و این تهدیدها مطلب جدید و تازه هم نیست. با این حال پس از هشدارهای پی در پی عده‌ای از فرماندهان سپاه پاسداران که می خواهند در تمام کشورهای منطقه حضور یابند و نقشه حمله و ترور آماده کنند و کسی هم با آنها هیچ حرفی نزند و واکنشی نشان ندهد، امروز حسین سلامی جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران همانند محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه حربه تهدید را به کار گرفت و اسرائیل را تهدید کرد که باید منتظر پاسخهای کوبنده سپاه پاسداران باشد. علی سلامی اسرائیل را مانند رئیس خود محمد علی جعفری به صاعقه های ویرانگر تهدید کرد و گفت موشک های جدید اسلامی از همین جا می توانند شلیک شوند. ما در هیچ کجا نیروی عملیاتی نظامی نداریم، بلکه مستشارانی داریم که تفکر انقلاب ما را ترویج می کنند. منابع خبری گفتند لابد محمد علی الله دادی که در مرزهای اسرائیل با سوریه جان باخته است می خواسته تفکر انقلاب اسلامی را میان مرزداران اسرائیل ترویج کند. منابع خبری و شبکی تلویزیونی العربیه از بروز زد و خوردهای مسلحانه در شهرستان اهواز مرکز استان خوزستان در جمعه گذشته خبر دادند. شبکه العربیه فیلم کوتاهی نیز از این برخوردهای مسلحه نشان داد و گفت جمعه 15 ژانویه منطقه 6 اهواز شاهد درگیری مسلحانه میان ماموران انتظامی و همچنین اجرایات شهرداری و شماری از مردم بود که به کشته شدن یکی از ماموران و از زخمی شدن شمار دیگر انجامید. بر اساس این گزارش ها آذر زمانپور عضو شورای شهر اهواز در این باره توضیح داد و گفت هجوم ماموران اجرایی شهرداری اهواز بدون حکم قضایی برای تخریب یک خانه که گفته می شود بدون مجوز احداث شده است رویداد. عضو شورای شهر اهواز گفت که هجوم ماموران شهرداری اهواز که منجر به کشته شدن راننده لودر توسط ساکنان این منزل شد، ولی فیلم انتشار یافته در تلویزیون حاکی است که یک نفر از نیروهای نظامی بر زمین افتاده و از بدن او خون بیرون می‌زند. در همین حال جواد کریمی قدوسی نماینده مجلس جمهوری اسلامی و عضو کمیسیون سیاست خارجی مجلس امروز اعلام کرد که به خاطر قدم زدن محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی با جان کری وزیر خارجه آمریکا در خیابان‌های ژنو به مجلس احضار خواهد شد تا پاسخگوی سوالات سنگین نمایندگان باشد. سایت دیگربان با انتشار این خبر می‌افزاید این نماینده مجلس تلاش می‌کند تا موضوع سفر ظریف به پاریس و پیاده روی او با جان کری در ژنو به صورت فوق‌العاده در دستور کار کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس قرار بگیرد. در همین حال بهای نان باز هم بالا رفته است، ولی خبر این گرانی نان و سایر کالاها تحت سانسور قرار گرفته است. هر کیلو نان قرار است 3,000 تومان به فروش برسد. امروز اتحادیه نانوایان در تهران بهای نان سنگک را در اطلاعیه‌ای زیر عنوان نرخ نان در واحدهای آزاد پز به آگاهی مردم رساند. بر اساس این اطلاعیه نرخ هر عدد نان سنگک ساده 1,300 تومان و نرخ نان سنگک کنجدی 1,500 تومان است. احتمال می رود که در ماهای آینده هر عدد نان به 3,000 تومان هم افزایش یابد. در اطلاعیه اتحادیه نانوایان آمده است که در صورت درخواست مشتریان مبنی بر خرید نان کیلویی، هر کیلو نان مرغوب و معقول یعنی قابل خوردن 3,000 تومان عرضه می شود. در همین حال گزارش ها حاکی است که معلمان سراسر کشور از رفتن به مدارس خودداری کردند و یک اعتصاب سراسری را رقم زدند. خبرگزاری دولتی ایلنا گزارش داد که معلمان شاهرود در برابر اداره آموزش پرورش دست به تجمع زدند و نسبت به گرانی سرسام‌آور هزینه زندگی اعتراض کردند. کانون صنفی معلمان ایران نیز در تارنمای امروز خود در تهران از آغاز اعتصابات و اعتراضات سراسری معلمان در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه 30 دی‌ماه و 1 بهمن خبر داد. بر اساس این گزارش در 2 روز گذشته معلمان سراسر ایران در اعتراض به گرانی‌های کمرشکن هزینه زندگی، وضع نامناسب معیشت و امنیت خود دست به یک اعتصاب سراسری زدند. این اعتصاب‌ها به صورت خودجوش و بدون هماهنگی با کانون‌های صنفی معلمان سراسر کشور انجام شد و در تقریبا تمام استان‌ها و شهرها و روستاهای کوچک و بزرگ ایران مورد حمایت فرهنگیان قرار گرفت. گزارش‌هایی که تاکنون به دست ما رسیده آکی است که در مناطق مختلف تهران و شهرهای حومه پایتخت از جمله رباط کریم، شهریار، شهر قدس، ملارد، ورامین، پاکدشت، رودهن، بومهن و استانهای اصفهان، گیلان، شیراز، همدان، لرستان، خراسان، سیستان و بلوچستان، خوزستان، کردستان، آذربایجان، یزد، کرمان و سمنان معلمان و دبیران از رفتن به کلاس‌های درس خودداری کردند و دست به اعتصاب و تحصن زدند. تحصن معلمان و اعتراض آنان به تصویب بودجه تبعیض‌آمیز و عدم تحقق وعده‌های بهبود معیشتی و بی‌عدالتی مفرط میان فرهنگیان و سایر اقشار جامعه و احساس عدم حمایت لازم وزارتخانه و وضع نابسامان بیمه درمانی و وضع رقتبار نهادهای حمایتی اقتصادی و وابسته به آموزش و مشکلات آموزشی مدارس و تعرض‌های پی در پی به جان و مال و شرافت معلمان صورت گرفته است. بر اساس گزارش منابع خبری در ایران در حال حاضر معلمان توانایی تحمل هزینه‌های روزمره زندگی را ندارند و اقدام اساسی در جهت بهبود شرایط زندگی آنها انجام نگرفته است. در همین حال در سایه ادامه حکومت مرگافرین جمهوری اسلامی بر تعداد زنان کارتون خواب که چاره‌ای ندارند جز آن که در خیابان‌ها بخوابند افسوده شده است. شهیندخت ملاوردی، معاون حسن روحانی رئیس جمهور اسلامی به خبرنگاران گفت در تهران 500 زن کارتون خواب وجود دارد وی ادعا کرد که 4 سال قبل تعداد کارتون خواب‌های زن 200 نفر بود، اما به صورت تصاعدی این آمار در حال افزایش است. منابع خبری گفتند رقم ادعا شده از سوی معاون رئیس جمهور اسلامی چندان واقعیت ندارد و رقم کارتون خواب‌ها بسیار بیش از 500 نفر است. در حالی که ایران هر سال میلیاردها دلار درآمد از فروش نفت دارد، معاون رئیس جمهور در امور زنان که از سرای مهربانو ویژه زنان آسیب دیده بازدید میکرد، از ایجاد سرای مهربانو با مشارکت مردم خبر داد و گفت بدون جذب مشارکت مردمی دولت نمیتواند به اهداف خود دست یابد. وی درباره نحوه تامین هزینه های سرای مهربانو گفت بیش از 10,000 نفر خیر با مؤسسه طلوع بینشانی ها در ارتباط هستند. از سوی دیگر، یکی از بناهای معروف تاریخی در شهر شوش در استان خوزستان، معروف به دیوار قاجاری پهلوی، آرامگاه دانیال نبی، به طور عمدی ویران شده است. رسانه های جمهوری اسلامی از فروریختن قسمت شمالی این بنای تاریخی به علت گودبرداری غیر اصولی خبر دادند. بنای دانیال نبی در دوره سلطنت روانشاد رضاشاه کبیر پهلوی اول به عنوان یکی از آثار ملی و تاریخی ایران به ثبت رسیده است و گفته می شود که پرونده محوطه‌های باستانی شوش نیز در یونسکو برای ثبت در فهرست جهانی در حال بررسی است. آرامگاه دانیال یکی از بناهای تاریخی شهر شوش است که در مرکز این شهر واقع شده است. و سرانجامی که بامداد امروز طبقه دوم یک ساختمان 5 طبقه در کوی افسری تهران آتش گرفت و آتشزنان توانستند 40 تن از ساکنان این مجتمع 10 واحدی 5 طبقه را که به پشت بام ساختمان پناه برده بودند نجات دهند. در این آتش‌سوزی یکی از واحدهای ساختمان 5 طبقه به کلی سوخت. از علت آتش‌سوزی و خسارات وارد آمده هیچ اطلاعی و خبری منتشر نشده است.